أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای روش‌های تفسیر قرآن تقسیماتی به اعتبارات مختلف مطرح شده، از حیث منابع تفسیر، تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر روایی، تفسیر عرفانی. تقسیماتی است که میشه برای روش‌های تفسیری ذکر کرد. از حیث نوع چینش مطالب میشه تفسیر قرآن رو به دو روش ترتیبی و موضوعی تقسیم کرد. در روش موضوعی یه موضوعی از موضوعات انتخاب میشه و در سراسر قرآن هر آنچه که مربوط به اون موضوع مستقیم یا غیر مستقیم مورد اشاره واقع شده در دایره تفسیر و کار مفسر قرار میگیره. اما در تفسیر ترتیبی به حسب ترتیب سور و آیات در قرآن، از سوره فاتحه الکتاب تا سوره ناس سور و آیات قرآن تفسیر میشه. از حیث کمال و نقص به تفسیر، به روش تفسیری کامل و ناقص اشاره کردیم. علی ای حال روش های تفسیر به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلفی داره. قبل از این که ما به ریشه یا به بحث از روش ها و گرایش های تفسیری بپردازیم، مناسب درباره پیدایش روش های تفسیری مختصری اشاره بکنیم. قبل از اون یه نکته رو اینجا من لازم اشاره کنم، و اون تفاوت بین روش تفسیر و گرایش تفسیری است. ما یه اصطلاحی داریم به عنوان روش تفسیری، در کنار این اصطلاح گرایش تفسیری هم داریم. بین روش تفسیر و گرایش تفسیری تفاوته. در روش تفسیر در واقع از ابزار یا منابع خاصی برای تفسیر قرآن استفاده میشه، اما گرایش تفسیری یعنی این که شخص مفسر در مقام تفسیر به جهت دانش خاص خودش یا علاقه و سلیقه شخصی در تفسیر آیات از اون دانش یا سلیقه بیش از حد معمول و لازم استفاده کنه. یعنی تفسیر در واقع لون اون دانش خاص یا سلیقه خاص رو بگیره. به عبارت دیگه اون لون و رنگ بر تفسیر سایه بیفکنه، مثل تفسیر فخر رازی، تفسیر الکبیر، که با توجه به شخصیت خود فخر رازی و گرایش کلامی او، این تفسیر لون کلامی به خودش گرفته، اگرچه روش تفسیری او یه روش کلامی نیست. پس بین روش های تفسیر و گرایش های تفسیری باید تفاوت قائل شد. حالا عمده بحث ما اینجا در رابطه با روش های تفسیری است. این تقسیماتی هم که عرض کردیم تقسیماتی است که مربوط به روش های تفسیری است، چون روش تفسیر عرض کردیم یعنی نحوه استفاده از ابزار یا منابع خاص در تفسیر قرآن. خب حالا این بسته به نوع منبع یا ابزاری که برای تفسیر قرآن به کار بره طبیعتاً روش های تفسیری مختلفی پدید میاد. بفرمایید شما.
گرایش تفسیر میشه که آیت که هست ترجمه برای ما از این آیت از این نکات را استفاده میکنم از نظر بنده یا ما از این نتیجه اخذ میکنیم، آیا این تفسیر گرایش میشه؟
نه منظورتون متوجه نشدم. ببینید
یک آیت هست یک سوره هست، سوره را ترجمه کردم، پایین تفسیر هایی که مختلفات نوشتم، بعد میگم از این سوره و این آیت از نظر بنده من این نتیجه.
نه اون میشه اجتهادی. ببینید یه وقتی کسی مثلا با
گرایش هم تو اجتهاد است،
نه تأثیر داره، بحثی نیست. نه من میخوام عرض کنم اون به گرایش مر گرایش یعنی این که مثلا یه کسی ذوق عرفانی داره، یه کسی ذوق اجتماعی داره، این ذوق او سایه میندازه از هر مناسبتی، از هر عرض به حضور شما فرصتی استفاده میکنه، یه به قول معروف گریز به کربلای خودش میزنه، در این اینکه ممکنه روش تفسیری او یا روش اجتهادی باشه. اما طبیعتاً در مقام تفسیر ضمن اینکه ممکنه روش اجتهادی خودش رو حفظ کنه، یعنی از همه منابع به تناسب موقعیت آیه استفاده میکنه، لکن عرض به حضور شما
تفسیر
بیرعی نمیاد. نه تعال اونم تفسیر بیرعی هم یک روش تفسیری است، اون رو هم عرض میکنیم. کسی که بر رأی و به اصطلاح استنباطات ظنی خودش اعتنا بکنه، حالا اون تفسیر بیرعی را ان شاء الله خواهیم گفت. ما در راجع به این روش های تفسیری اجمالا ان شاء الله در حدی که حالا مجال باشه تو این فرصت باقی مونده بحث خواهیم کرد. خب حالا بعد از این که این نکته رو اشاره کردیم، این مختصری هم درباره ریشه‌یابی پیدایش روش‌های تفسیری مطلبی رو عرض بکنیم. اگر بخوایم به طور خلاصه به عوامل و علل پیدایش ریشه‌های اختلاف در روش‌های تفسیری اشاره بکنیم، میتونیم چند عامل رو در این رابطه ذکر کنیم، یعنی مجموعه این امور با هم یا مستقلن مبدأ پیدایش روش تفسیری خاص شدن. مثلا یکی از عوامل اینه، در زمان خود پیامبر مردم مستقیماً با پیامبر در ارتباط بودن، در این ارتباطات همیشه سوالات و پرسش‌های خودشون رو درباره مسائل مختلف و از جمله فهم آیات قرآنی از پیامبر سوال می‌کردن، از زندگی عادی و معمولی و مرافعات و تنازع و عرض به حضور شما حتی در مثلا اینکه حالا گاهی یه درخت خرمایی رو میخواستن عمل لقاح درش انجام بدن، خب پیغمبر مثلا یه مطلبی میفرمود یا سوال میکردن، عرض به حضور شما خب بناشون بر این بود که مثلا عمل بکنه. به تب در مورد آیات قرآنی هم که بر پیامبر نازل می شد سوالاتی برای مردم پیش می آمد، گاهی از یک کلمه یا یک آیه یا یک سوره یا شأن نزول به هر حال حالا سوالاتی میکردن، حضرت هم پاسخ میدادن و به این وسیله شبهات و تردیدهای خودشون رو برطرف میکردن. بر همین اساس روایات زیادی از اصحاب پیامبر نقل شده که در اونها حضرت به تبیین و تشریح مراد و معنای یک آیه یا بخشی از یک آیه می پرداختن. پس بر همین اساس مجموعه ای از روایات تفسیری که از اصحاب پیامبر نقل شده شکل گرفت، که حالا مثلا بخش زیادی از این روایات رو ابن عباس مثلا نقل کرده که بعضا اونم به عنوان پدر تفسیر مثلا معرفی میکنن. همین روش بعدن در زمان ائمه علیهم السلام هم ادامه پیدا کرد. مردم به ویژه پیروان اهل بیت برای فهم معنای آیات مانند سایر موضوعات به اهل بیت علیهم السلام رجوع می کردن و اونها رو مورد سوال قرار می دادن و اون بزرگواران هم به تناسب پاسخهایی می دادن. در کنار روایات وارده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، روایات زیادی هم از اهل بیت در خصوص تفسیر برخی از آیات وارد شده. منتها حالا بعدن خواهیم گفت خب این روایات شامل همه آیات قرآن و همه سور نیست، تنها بخش هایی که مورد سوال واقع شده، اونم اون مقداری که حالا به دست ما رسیده. اینها منبع برای تفسیر آیات و روایات هم. خب از اینجا با وجود چنین روایاتی در واقع یک روشی برای تفسیر پدید آمد به عنوان تفسیر نقلی. این بعدن عرض به حضور شما اصلا پایه‌گذاری روش تفسیری نقلی شد. لذا حالا ما در روش تفسیری روایی یا نقلی خواهیم گفت که بعضیا فقط معتقدند در تفسیر روایات باید به در تفسیر آیات فقط به اخبار و روایات اعتماد کرد ولا غیر. خب این یه عامل بود، یعنی تو تبیین و تشریح و تفسیری که ائمه و پیامبر از آیات داشتن، این یه عاملی بود برای شکل‌گیری روش تفسیری. عامل دیگری که میتونیم در این رابطه ذکر کنیم و نقش مهمی در پیدایش روش‌های تفسیری داشته، گسترش سرزمین‌های اسلامی و فتوحات مسلمین و ارتباط با فرهنگ‌ها و فرقه‌های مختلف بود. خب در اثر این ارتباطات فلسفه یونانی وارد عالم اسلام شد، از زبان یونانی به زبان عربی ترجمه شد و مورد توجه دانشمندان مسلمان قرار گرفت و البته در یک چارچوب جدیدی به عنوان فلسفه اسلامی ارزش. مباحث عقلی و فلسفی قهرن گسترش پیدا کرد، یعنی برخورد با فرقه ها و گروه ها و ادیان مختلف و اهل کتاب در اطراف و اکناف عالم و رفت و آمدهای اونها به جامعه اسلامی موجب شکلگیری مباحث کلامی جدی شد. لذا فرقه های کلامی و گروه های کلامی و یا به عبارت دیگه متکلمین تبدیل شدن به یک جماعتی از دانشمندان اسلامی.
جوادی که میگفت فلسفه از ایران به یونان رفت.
بله، حالا در کنار اینها برخی به عنوان اهل باطن و متصوفه معروف شدن که عمدتاً بر دریافت‌ها و مجاهدت‌های باطنی تأکید داشتن. خب حالا در اینکه چه علل و عواملی موجب شکلگیری اهل تصوف و فرقه های باطنی شد، این باید در جای خودش بحث بشه، اما بالاخره عوامل مختلفی در این مسئله تأثیر داشت، از جمله زمینه های اجتماعی، سرخوردگی هایی که برای بعضی از مسلمین پیش آمده بود، حتی ممکن بود بعضی از خلفا و دستگاه های به اصطلاح خلافت برای بردن جامعه اسلامی به حالت انزوا ترویج و به اصطلاح تبلیغ تصوف و به این معنا می کردن. خب باز پیدایش این گروه ها موجب شد روش مثلا تفسیری عرفانی یا باطنی پیدا بشه. پس ببینید پیدایش فرقه ها و گروه های مختلف علمی در بین مسلمین از جمله حکما، متکلمین، صوفیه، اهل حدیث که این خودش معلول عوامل مختلفی هست، موجب شد هر یکی از اینها بر اساس توانایی و اطلاعات و دانش و چهارچوب‌های معرفتی خودشون روش‌های خاص تفسیری را در بین جامعه اسلامی ابداع کنن و اون رو گسترش بدن. لذا شما ببینید یکی از روش‌های تفسیری به نام روش تفسیری روایی معروف میشه، یکی به نام روش تفسیری عرفانی یا باطنی شهرت پیدا میکنه، یه روش تفسیری به عنوان روش تفسیری عقلی مطرح میشه، یا اساساً بعضی به روش تفسیری قرآن به قرآن مثلا روی میاره. حالا اون رو خود توضیح خواهیم داد که منظور از اون روش چه روشیست. یه دم تفسیر برای میکنن، تفسیر برای از همون ابتدای به اصطلاح اسلام و صدر اسلام وجود داشت، بعد توسط بعضی ها تعمیق و توسعه پیدا کرد. به هر حال برای ریشه یابی کشف روش های تفسیری یکی از مهمترین عوامل بررسی وضعیت سیر تطور فکر دینی و فکر اسلامی در ادوار مختلف، زمانهای مختلف و ارتباطاتی که مسلمین با سایر ملل پیدا کردند. اینها همه موجب شد این روش‌های تفسیری پدید بیاد. البته ما اگر بخوایم به طور تفصیلی در مورد هر یک از این روش‌ها مستقلاً بحث کنیم که چگونه مثلا روش تفسیری نقلی وارد عالم تفسیر شد، یا چگونه مثلا روش تفسیری عرفانی وارد در دنیای تفسیر گردید، اینا باز هر کدام مستقلاً میتونه به عنوان موضوع جداگانه ای در بحث مورد توجه قرار بگیره. اما ما حالا فعلا در صدد بیان اجمالی هستیم و اجمال عواملی که در این جهت مؤثر بودن رو ذکر کردیم. حالا این مختصر من فکر میکنم در این رابطه کافی باشه. تا حالا بعدش حالا برسیم باز به روش های تفسیر.
بس تفسیر ترتیبی در اثر ائمه نداشتن.
چیه؟
تفسیر ترتیبی
ها.
در اثر ائمه تر نداشتن.
نه ببینید اینا دیگه به اصطلاح عرض کردم به اعتبار چینش مطالب، این دیگه یک به اصطلاح تعلیم خاص یا بخوام بگیم یه مبدع خاصی براش، از اول بعضی به این سمت رفتن بعضی به اون سمت رفتن.
تفسیر اول کدوم تفسیر میشه؟ تفسیر مقدم کدوم میگیم بعد از اثر ائمه؟ پنج تا پنجاه